هفت بعد از ظهر در ایران. شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر دوشنبه ششم اسفند ماه 1403، در یکی از سردترین روزهای سال در بیش از 20 استان ایران، خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19. من رویا کریمی مرجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده خبرها و گزارش‌هایی باشید که همکارانم براتون تهیه کردند. در فرصت پیش رو از جوانب مختلف به نتایج انتخابات آلمان و آثار اون میپردازیم. به کرانه باختری میریم، جایی که برای اولین بار پس از دو دهه شاهد ورود دوباره تانک‌های اسرائیلی بوده. اگر همچنان شنونده ما از طریق رادیو یا پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام رادیو فردا باشید، از سالگرد حمله روسیه به اوکراین میشنوید و همزمان با اون سفر وزیر خارجه روسیه به تهران رو بررسی میکنیم و از تعطیلیه استانهای مختلف خواهیم گفت که قرار است فردا هم ادامه داشته باشد. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه هفتم اسفند ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در دست کم 18 استان کشور از جمله استان تهران تعطیل خواهند بود و بانک‌ها به صورت شعب منتخب کار می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین امروز دوشنبه مدارس 25 استان کشور تعطیل بود. با اینکه پیشتر وزارت آموزش و پرورش از دایر بودن برخی کلاس‌های غیر حضوری و آموزش مجازی خبر داده بود، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند در چندین استان آموزش به شکل مجازی هم برقرار نبوده است. تعطیلی مدارس و ادارات در ایران در ماه‌های اخیر بارها تکرار شده و مقام‌های دولتی دلیل آن را مدیریت ناترازی انرژی و سرمای هوا و مقابله با آلودگی هوا عنوان کردند. 58مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس روز دوشنبه کار خود را با سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان آغاز کرد. این دو مقام عالی سازمان ملل در سخنان خود هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در خطر پایمال شدن است و جهان با خطر بازگشت دیکتاتورها روبروست. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت و قرار است 22 کارشناس و گزارشگر ویژه این شورا گزارش حوزه‌های زیر نظر خود را ارائه کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلفنی با فردریش مرس رهبر حزب محافظه‌کار آلمان ضمن تبریک پیروزی حزب او در انتخابات ابراز امیدواری کرد که با او دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مرس در این گفتگو اظهار داشت که بنیامین نتانیاهو را برای یک دیدار رسمی به آلمان دعوت خواهد کرد. این دعوت به رغم حکم دیوان کیفری بین المللی صورت می گیرد که برای نخست وزیر اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی حکم بازداشت صادر کرده است. دادگاه کیفری بین المللی در ماه نوامبر گذشته حکم بازداشت نتانیاهو، یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد زیف فرمانده نظامی کشته شده حماس را صادر کرد. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیست. در خبر دیگر، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تلگراف پیش بینی کرد که ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب سال 1357 است. در این مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد، او گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار است و بخش چشمگیری از نیروهای نیابتی خود را از دست داده و به سرعت دارد اقتدار خود را حتی در میان حامیانش از دست می‌دهد. رضا پهلوی افزود در این شرایط دریچه حیاتی باز شده که ممکن است فقط چند ماه باز بماند و به همین دلیل اکنون وقت عمل است. وی در ادامه گفت دولت‌های غربی باید از این فرصت برای کمک به مردم ایران استفاده کنند تا مردم از راه نافرمانی مدنی راه رسیدن به دموکراسی سکولار را باز کنند. پیشنهادی که شاهزاده رضا پهلوی برای پس از جمهوری اسلامی دارد تشکیل دولتی انتقالی است که اداره امور را در دست می‌گیرد تا یک مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید کشور را تدوین کند، قانونی که در نهایت به همه پرسی گذاشته خواهد شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک شنبه شب از کشته شدن یکی از مامورانش در شهرستان خاش به دست افراد مسلح خبر داد. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان نام فرد کشته شده را محمد رضا سندی با درجه سروان تمام معرفی کرده و گفته است تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه ادامه دارد. در همین حال گروه جیش العدل که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد در بیانیه‌ای مسئولیت کشتن این مأمور انتظامی در خاش را بر عهده گرفته و او را یک فرمانده اطلاعاتی معرفی کرده است. این گروه یک روز پیش از این حادثه هم مسئولیت انفجار در ساختمان ستاد بنیاد مسکن شهرستان چهاربهار را هم بر عهده گرفته است.
مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان را از همکارم حمید فاطمی شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و خوش آمد میگم به شما در ادامه بخش خبری ایستگاه 19. همونطور که در خبرها هم شنیدید، انتخابات دیروز در آلمان و نتایج اون امروز از جمله مهمترین خبرهای جهان بوده. اما انتخابات پارلمانی آلمان که به پیروزی محافظه‌کاران منجر شد و به دولت اولاف شولتز پایان داد، چه چشماندازی را برای شکل‌گیری دولت در این کشور قدرتمند اروپا خواهد گذاشت؟ همچنین این انتخابات چه تأثیری بر فضای سیاسی و اقتصادی داخل و اتحادیه اروپا می‌گذارد؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
فردریش مرتز، رهبر جناح راست میانه یا محافظه‌کاران آلمان که ائتلافش با آرای کمتر از حد انتظار پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد، مذاکرات سختی را برای تشکیل دولت آغاز کرده است. آقای مرتز سیاستمداری است که به ویژه در بستر حوادث تروریستی اسلامگرایان افراطی در سالهای اخیر مواضع سختی را در زمینه مهاجرت و کنترل مرزها اتخاذ کرده است. به همین دلیل پیروزی او هواداران احزاب چپ را تا حدودی نگران کرده. داوید جاتا، یک مربی 32 ساله، شامگاه یکشنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات به خبرگزاری فرانسه گفت:
معتقدم که حزب دموکرات مسیحی بخش بزرگی از مشکل است. این حزب باید در چند سال آینده تصمیم بگیرد که آیا به بخشی از یک طیف سیاسی تبدیل خواهد شد یا اینکه با حزب آلترناتیو برای آلمان همکاری خواهد کرد. و من امروز اینجا هستم تا به دموکرات مسیحی یادآوری کنم که بسیاری از مردم با آنچه این حزب در سالهای اخیر انجام داده موافق نیستند. من تقریبا انتظار این نتایج رو داشتم. با این حال بسیار بسیار خوشحالم که چپ این همه امتیاز گرفت و فکر میکنم آنچه برای ما باقی میماند امید است.
فردریش مرتز برای تشکیل دولت باید به احزاب دیگر روی بیاورد، اما کدام احزاب و چگونه؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
ترکیب آرا طوری شده که الان تنها گزینه احزاب مسیحی با ریاست آقای مرتز ائتلاف با سوسیال دموکرات هاست، با توجه به اینکه اینها ائتلاف با حزب راست پوپولیست AfD رو از همه اول منتفی اعلام کردن. اسپیده به رغم یا حزب سوسیال دموکرات رغم اینه که بزرگترین شکست تاریخی خودش رو بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کرده، ولی این امتیاز رو داره الان که در مذاکراتش برای ائتلاف با توجه وضعیت انحصاری که داره بیشترین امتیازها رو به دست بیاره در عرصه اعمال سیاستهاش و همچنین در مورد گرفتن پست‌های بیشتر در کابینه.
در حالی که آلمان در داخل کشور با بحران اقتصادی و در خارج از کشور با بحران‌هایی مثل جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، دولت جدید این کشور باید هم با اتحادیه اروپا و هم با دولت جدید آمریکا تعامل داشته باشد. مرتز یک طرفدار اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و پیشتر از اوکراین نیز حمایت کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اروپایی‌ها مشتاقانه منتظر هستند دولت جدید آلمان شکل بگیرد.
بله، من انتظار همکاری نزدیک با دولت جدید آلمان را دارم. مردم آلمان انتخاب خود را انجام دادند و اکنون آنها باید احزاب را برای تشکیل دولت گرد هم آورند و امیدوارم که آنها این کار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند. زیرا ما واقعاً باید به تصمیم گیری در سطح اروپایی که مستلزم مشارکت آلمان است ادامه دهیم.
اما انتخابات آلمان از جنبه دیگر پیروزی بزرگ برای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان محسوب می شود. این حزب توانست با کسب حدود 20% آرا در رتبه دوم قرار گیرد. آلیس وایدل رهبر این حزب پس از اعلام نتایج انتخابات گفت:
ما 3 سال پس از آخرین انتخابات فدرال آرای خود را 2 برابر کردیم و این یک موفقیت باور نکردنی است. با توجه به اینکه حزب ما تنها 12 سال دارد، هیچ کس در اروپا هرگز نتوانسته در این مدت کوتاه خود را به عنوان یک حزب مردمی تثبیت کند. ما حزب مردم هستیم، با ثبات هستیم، دومین نیروی قوی در آلمان.
Wir sind stabil zweitstärkste Kraft in Deutschland.
با اینکه محافظه‌کاران گفتند که با حزب راست افراطی دولت تشکیل نخواهند داد، اما فردریش مرتز پیشتر برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم تابوی اتحاد با این حزب را در جریان اتخاذ یک پیشنهاد غیر الزام‌آور برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی شکان. حبیب حسینی فرد نیز به رادیو فردا میگوید که این احتمال وجود دارد برخی از سیاست‌های راست افراطی را حزب محافظه‌کاران در دستور کار دولت خود قرار دهد.
میشه تصور کرد که از این به بعد برخورد با حزب آفته اینجوری باشه که کماکان سیاست ایزولو و عدم همکاری باهاش پیش بره، هرچند که سخته، ولی یک سیاست دیگه هم این خواهد بود که احتمالاً برخی از عناصر برنامه‌ای این حزب رو خود این احزاب حاکم از جمله حزب دموکرات مسیحی بگیره و به اصطلاح خودش پیش ببره، از جمله در مورد تشدید و سختگیری بیشتر در سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی، یا اینی که به اصطلاح کم کردن تأثیر مسببات و تصمیم‌های بروکسل بر عرصه ملی آلمان، یا نوع رابطه‌ای که با آمریکا و ناتو برقرار می‌کنه که یه مقدار به طرف استقلال بیشتری آلمان که خب بدون اروپا البته نمیتونه بره، که این خودش یک تناقضه، تو یک همچین عرصه‌هایی به اصطلاح بخوان عمل بکنن که باد از بادبان این حزب بگیرن و قسمان سیاست خودش رو به اصطلاح به اسم خودشون پیش ببرند.
در حوزه اقتصادی، یورو واحد پولی اتحادی اروپا به نتایج انتخابات آلمان واکنش مثبت نشان داد و ارزش آن صعود کرد. در مجموع سرمایه‌گذاران امیدوارند که دولت آلمان سیاست‌های مالی سخت را کاهش دهد و به اقتصاد کشوری که زمانی موتور رشد اقتصادی اروپا بوده یک رونق تازه ببخشد.
همونطور که در گزارش همکارم مصطفی خلجی شنیدید، حالا از فردریش مرتز به عنوان صدر اعظم آینده آلمان، این کشور بزرگ اروپایی، نام برده میشه. اما رهبر آینده آلمان کیست؟ هومن عسکری به این سوال پاسخ میده.
فردریش مرتز صدر اعظم آینده آلمان در میان تشویق هواداران خود بعد از اعلام نتیجه انتخابات اخیر آلمان. آقای مرتز با لبخندی پیروزمندانه از کسانی که به او اعتماد کردند تشکر کرد و گفت از مسئولیتی که بر دوشش نهاده شده و سنگینی بار مسئولیتش آگاه است و می‌داند که راه پیش رو آسان نخواهد بود. صدر اعظم آینده آلمان رهبر حزب دموکرات مسیحی اتحادی است که گرایش راست میانه دارد. او که سالها از سیاست دوری می کرد، اینک در رقابتی که مهمترین انتخابات کشور آلمان در دوران پس از جنگ جهانی دوم توصیف شده، به قدرت رسیده است. آقای مرتز 69 ساله و متولد شهر بریلون آلمان است. فریدریش مرتز نخستین بار در سال 1368 به نمایندگی در پارلمان اروپا انتخاب شد و 5 سال بعد هم به پارلمان آلمان وارد شد. او که دارای پشتکار و روحیاتی بلند پروازانه است، تا ریاست فراکسیون دموکرات مسیحی پارلمان آلمان هم رسید و اندکی بعد با رقیبی جدی به نام آنگلا مرکل مواجه شد. رقیبی چنان قدر که فریدریش مرتز را به جدایی از سیاست کشاند. غیبتی طولانی که تا زمزمه بازنشستگی خانم مرکل در سال 1396 به طول انجامید. در این مدت البته آقای مرتز به وکالت، لابیگری و مدیریت در شرکت‌های بزرگ پرداخت و از همین راه ثروتی اندوخت. او که پدر 3 فرزند است، خلبانی هم بلد است و به توصیه همسرش صبر کرد تا فرزندانشان مستقل شوند و بعد به جای 1-2 فروند جت شخصی خرید. فردریش مرتز را میلیونری توصیف کردند که پیشینش در تجارت از جمله دلایل اقبال جامعه آلمان به سوی او شده، کشوری که مدتی است با رکود اقتصادی مواجه است. به باور برخی از هواداران آقای مرتز، او گزینه خوبی برای هماوردی با دونالد ترامپ است و زبان همدیگر را بهتر خواهند فهمید. فردریش مرتز بعد از سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از اوکراین بر سر جنگ با روسیه، در انتقاد از دونالد ترامپ گفته‌های او را عوض کردن جای مجرم و قربانی دانست. آقای مرتز البته به ظاهر عملگراتر از بسیاری از همتایان خود، بیدرنگ از لزوم تغییر رویکرد اروپا گفت و تصریح کرد که احساساتی شدن دردی را از اروپا دوا نمی‌کند و رهبران این قاره باید خود را جمع و جور کنند. آلمان همینک دومین پشتیبان بزرگ نظامی اوکراین است و فردریش مرتز آشکارا اعلام کرده که حامی ادامه این رویه است، موضعی که توافق احتمالی آمریکا با روسیه آن را به آزمایشی سخت در سیاست خارجی آلمان و دولت نوپای فردریش مرتز بدل کرده است.
پس از شنیدن از نتایج انتخابات در آلمان و آشنایی با فردریش مرتز در گزارش همکارم هومن عسکری، حالا این سوال باقی میماند که به قدرت رسیدن ائتلاف محافظه‌کاران در آلمان چه تأثیری بر سیاست‌های این کشور می‌گذارد و باید انتظار چه تغییراتی را در اتحادیه اروپا داشته باشیم. اینها سوالاتی بوده که اون رو با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان، در میون گذاشتم. پاسخ‌ها را از او بشنویم.
این هنوز یک ذره زوده که ما بخوایم نظر بدیم راجع به اینکه وضعیت آلمانش تغییر خواهد کرد. اونی که مشخصه اینه که حزب دموکرات مسیحی، حزب راست میانه، اکثریت رو دست آورده و صدراعظم بعدی از این حزب خواهد بود آقای مرتز. و اونجوری که به نظر میرسه تنها یک وضعیت ممکن وجود داره که این حزب با حزب سوسیال‌دموکرات ائتلاف بکنه. قدیما بهش میگفتن ائتلاف بزرگ، یعنی ائتلاف بین حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال‌دموکرات. قاعدتا حزب دموکرات مسیحی اونجوری که در انتخابات هم گفته بود در زمینه سیاست‌های مهاجرتی، سیاست‌های پناهجویی و مربوط به خارجی ها سیاست های سختری، سختگیرانه‌تری رو میخواد اتخاذ کنه. حالا اینکه چقدر این ائتلاف بتونه این سیاستاش رو پیش ببره، بعد ببینیم که در مذاکراتی که به ائتلاف میانجامن چه اتفاقی میفته. در زمینه اقتصادی ماجرا به این ربط داره که آیا دولت بتونه در واقع اون قانونی رو که قبلا بود که دولت حق نداره از یک حدی بیشتر خودش رو مقروض کنه، دولت بتونه این قانون رو عوض کنه و پول بیشتری در دست دولت باشه برای تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی. این هم باید در چند ماه آینده دیگه تغییراتی خواهد کرد. البته که خب موفقیت حزب راست افراطی آفده باعث شده که حزب راست میانه در واقع از ترس این حزب بیشتر به سمت راست بره و سیاست‌های سختگیرانه‌تری رو پیشنهاد بکنه و بعد دید که آیا این گرایش به راست بیشتر احزاب آلمانی و جامعه آلمانی چه نتیجه خواهد داشت و اینکه آیا دولت آینده موفق خواهد شد 4 سال حکومت بکنه یا باز با انتخاب زودرس مواجه خواهیم بود. و اینکه سوال مهمترین سوال که راست افراطی چقدر دیگه قدرت خواهد گرفت در آلمان. تا الان هیچ حزبی حاضر نیست با این حزب ائتلاف بکنه بر اساس قانون نوشته. و سوال اینه که مخصوصا این سال برای حزب راست میانه مطرحه که تا چه حدی تا چه زمانی اینها این قانون نوشته رو میخوان ادامه بدن و کی این حزب شروع خواهد کرد به همکاری حالا از هر چنوی با حزب راست افراطی. این تابوی خواهد بود که در آلمان شکسته میشه و ترس هایی در این زمینه وجود داره.
آقای سرکوهی، آقای مرتز دیروز در اولین حضور رسانه ایشون بعد از اعلام نظرسنجی ها اشاره کردن به این که موقعیت ناتو باید بازنگری بشه. فکر میکنید که حضور ایشون به عنوان صدراعظم آلمان در سیاست های آلمان در اتحادیه اروپا و نقش آلمان در اتحادیه اروپا چقدر تغییر ایجاد میکنه؟
به نظر من تغییر جزئی خواهد بود. بالاخره آلمان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا است، مهمترین در واقع مهره اتحادی اروپا است و سیاست آلمان رو سیاست اتحادی اروپا تاثیر زیادی داره. به هر حال چه صدراعظم آقای مرتز باشه، چه صدراعظم قبلی آقای اولاف شولز، چه صدراعظم قبل از اون خانم مرکل، اینا سیاست خارجیشون خیلی با هم تفاوتی نداشته، چه در زمینه مثلا جنگ اوکراین، چه در زمینه رابطهشون با کشور خاورمیانه. این برنامه تغییر زیادی نخواهد بود. یک مشکل عظیمی که خود شما بتون اشاره کردین سیاست آمریکاست که تغییر کرده، در واقع اون همپیمانی که 80 سال گذشته وجود داشت بین آمریکا و اروپای غربی همکار شدن ناتو متزلزل شده. الان می‌بینیم که خب آقای ترامپ خیلی راحت داره میره با آقای پوتین مذاکره کنه درباره به اتمام رساندن جنگ اوکراین و از اروپایی ها هم سوال نمی‌پرسه، اونها رو می‌خواد شریک نکنه. از اروپایی‌ها خواسته که مقدار خیلی بیشتری از بودجهشون رو به مسائل نظامی و ناتو تعلق بدن و اروپایی در واقع باید یک نقش جدیدی برای خودشون پیدا کنن، نقش جدیدی که نمیتونه دیگه کاملا وابسته باشه به آمریکا و در واقع بین آمریکا، چین و روسیه نقش جدیدی برای خودشون پیدا کنن. اینجا آلمان نقش بزرگی خواهد داشت، ولی به هر حال چه سوسیال‌دموکرات چه بقیه احزاب دموکرات آلمان نظرشون راجع به اتحادیه اروپا اهمیتش و جنگ اوکراین با هم تفاوت چشمگیری نداره، تفاوت جزئی وجود داره. مثلا آقای مرس خیلی بیشتر میخواست اسلحه بیشتری به اوکراین بفرسته، سوسیال‌دموکرات‌ها بیشتر یک ذره مشکوک بودن، شکاک بودن که چقدر میشه مسئله رو نظامی حل کرد. خب الان میبینیم که به هر حال جنگ اوکراین که به نظر میرسه آقای ترامپ اومده و میخواد به پایانش برسونه، برای اصلا این مسئله مطرح نخواهد بود. من تفاوت چندانی رو در سیاست خارجی اتحاد اروپا چه آقای مرس باشه آقای شولتز بود پیش بینی نمیکنم.
آرش سرکوهی مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. تعویق آزادی بیش از 600 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل به دلیل مراسم گروه افراطی حماس در تحویل گروگان‌های اسرائیلی توافق آتش‌بس غزه را با خطر بن‌بست مواجه کرده است. اسرائیل حماس را به رفتار تحقیرآمیز با گروگان‌ها متهم می‌کند، اما آمریکا از تصمیم اسرائیل اعلام حمایت کرده است. سازمان ملل متحد هم رفتار حماس هنگام تحویل گرفتن گروگان‌ها را خلاف قوانین بین‌المللی توصیف کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود در کرانه باختری را گسترش داده و تانک‌های اسرائیلی برای نخستین بار در 20 سال گذشته وارد این منطقه شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
همزمان با چالش‌های به وجود آمده در برابر ادامه اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، ارتش اسرائیل عملیات خود را در شمال کرانه باختری گسترش می‌دهد، به ویژه در بخش‌های از شهر جنین که در آن نیروهای اسرائیلی با افراد مسلح فلسطینی درگیر شدند، عملیاتی که ارتش اسرائیل آن را حصار آهنین نامیده است. در جریان این عملیات برای نخستین بار طی بیش از 20 سال گذشته تانک‌های اسرائیلی وارد کرانه باختری در منطقه بوابت المقیبله و سهل مرج ابن عامر در حومه شهر جنین شدند. ارتش اسرائیل میگوید در حال گسترش عملیات نظامی خود با هدف مقابله با حملات گروه‌های فلسطینی در کرانه باختری است. این عملیات با اعلام اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر تخلیه 40,000 فلسطینی از اردوگاه‌های آبارگان جنین، طولکرم و نورالشمس همزمان شده است. آقای کاتس با بیان اینکه این اردوگاه ها اکنون خالی از سکنه شده اند افزود به نیروهای نظامی دستور داده شد تا برای حضور بلند مدت در این اردوگاه ها آماده باشند. زیاد ابو زیاد وزیر مشاور سابق در دولت خودگردان فلسطینی در این باره به رادیو فردا میگوید:
آنچه اقدامات اسرائیل را کنترل می کند منافع سیاسی بنیامین نتانیاهو و فشارهای راستگرایان افراطی حاضران در دولتش برای گسترش شهرک‌سازی، مصادره زمین‌ها و فشار بیوقفه بر ساکنان کرانه باختری برای اجبارشان به خروج از منطقه است. سیاستی که آن را کوچه داوطلبانه می نامند که البته داوطلبانه نیست.
این در حالی است که اسرائیل آزادی بیش از 600 زندانی فلسطینی را که قرار بود روز شنبه در چارچوب توافق آتش‌بس غزه آزاد شوند به تعویق انداخته است. بنابر اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، دلیل این تصمیم مراسم تحقیرآمیز گروه افراطی حماس در جریان آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. سازمان ملل متحد نیز رفتار حماس هنگام تحویل گروگان‌های اسرائیلی را برخلاف قوانین بین‌المللی و رعایت نشدن احترام آنها توصیف کرد. تحولاتی که خطر بن‌بست در توافق آتش‌بس را زنده کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت که اسرائیل هر لحظه برای اثرگیری عملیات نظامی در نوار غزه آماده است.
אנחנו נכונים לחזור בכל רגע ללחימה עצימה. התוכניות המבצעיות כבר מוכנות.
ایالات متحده آمریکا از تصمیم اسرائیل در تعویق آزادی زندانیان فلسطینی اعلام حمایت کرد. برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه تصریح کرد: تعویق در آزادی زندانیان فلسطینی پاسخی مناسب به رفتار گروه‌های شبه نظامی فلسطینی با گروگان‌ها است. او همچنین تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آماده است تا از اسرائیل در هر اقدامی که در قبال حماس برگزیند حمایت کند. در همین حال باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس به خبرگزاری رویترز گفت مذاکره درباره مرحله دوم آتش بس منوط به آزادی بیش از 600 زندان فلسطینی است که قرار بود در ازای تحویل 6 گروگان و 4 جسد اسرائیلی آزاد شوند. الحنان ملر تحلیلگر سیاسی اسرائیلی به رادیو فردا میگوید
هناك خشية طبعا لدى ذوي المختطفين
خانواده گروگان ها نگران چالش های پیش آمده در برابر مرحله دوم توافق هستند، اما به نظرم اسرائیل در حال نشان دادن توان خود به حماس و واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز این گروه است، اما ممکن است مسائل از کنترل خارج شود. این نگرانی وجود دارد که باز هم به درگیری ها بازگردیم، مسئله ای که نه حماس آن را می‌خواهد و نه اسرائیل. من معتقدم که به تبادل اسرا باز خواهیم گشت، اما سرنوشت مرحله دوم توافق همچنان مبهم است.
ولكن المرحله مصير المرحله الثانيه لا يزال مبهم.
مرحله نخست توافق آتش بس روز شنبه آینده به پایان میرسد و هنوز جزئیات مرحله دوم مشخص نشده است.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. و اما اگر هزاران سال دیگر باستان شناسان و زمین شناسان تلاش کنند آثار باقی مانده از انسان امروزی را کشف کنند، چه خواهند یافت؟ دو دانشمند که بر روی این موضوع تحقیق کردند میگویند پلاستیک، قوطی‌های نوشیدنی و لباس‌هایی که با الیاف مصنوعی ساخته شدند احتمالاً پرتکرارترین فسیل‌های آینده هستند. بشنویم در گزارش از همکارم اردشیر طیبی.
دو دانشمند در کتابی آینده پژوهانه اظهار داشتند که زباله‌های پلاستیکی، پوشاک تند مصرف و باقی‌مانده غذاهای آماده احتمالاً میراث دائمی و پایداری است که باستان‌شناسان آینده از نسل فعلی ساکن بر زمین کشف خواهند کرد. پروفسور سارا گابوت، دیرینشناس در دانشگاه لستر انگلستان و پروفسور جان زالاسیویچ، زمینشناس، در کتاب خود به نام دورریز استدلال می‌کنند که پلاستیک به دلیل دوام و گستردگی استفاده از آن به یک عنصر تعیین کننده برای باستان‌شناسان آینده تبدیل خواهد شد. گابوت در این ارتباط به نشریه بریتانیایی گاردین می‌گوید تمدن‌های آینده هر جای زمین را کند و کاو کنند، پلاستیک خواهند یافت و این امضایی خواهد بود که سرتاسر زمین را در بر می‌گیرد. این مطالعه نشان می‌دهد که نه تنها پلاستیک بلکه محصولات دیگری مانند قوطی‌های نوشیدنی آلومینیومی و لباس‌های تولید شده با الیاف مصنوعی نیز به عنوان بخشی از میراث دیرپای انسان امروزی پا بر جا خواهند ماند. مرغ نیز از آنجا که جزئی کلیدی برای غذاهای فوری است، احتمالاً جزئی جاودانه از فسیل‌های آینده نیز باشد. مرغ‌های گوشتی عصر ما پرورش یافته‌اند تا سریع رشد کنند و چاق و جوان بمیرند و حجم انبوه این مرغ‌های گوشتی حتی با وجود شکنندگی استخوان‌ها تضمینی است که بسیاری از آنان وارد سابقه زمین‌شناسی شوند. در هر لحظه حدود 25 میلیارد مرغ گوشتی که برای تولید گوشت یا تخم‌گذاری پرورش داده شده‌اند در جهان زندگی می‌کنند که بسیار بیشتر از هر نوع پرنده دیگری است. گابوت و زالاسیویچ می‌گویند که مرغ احتمالاً فراوان‌ترین پرنده در تاریخ زمین است و ظهور ناگهانی تعداد زیادی از این پرنده بزرگ جثه که 5 برابر از جد وحشی خود بزرگتر است، قطعاً باستان‌شناسان آینده را شگفت‌زده خواهد کرد. این دو دانشمند تخمین می‌زنند که لباس‌ها نیز وارد سابقه فسیلی بشریت خواهند شد. برای هزاران سال بشر لباس‌های خود را از مواد طبیعی مانند پنبه، کتان و ابریشم تهیه می‌کرد که به راحتی پوسیده می‌شوند. امروز اما جمعیت روبه رشد جهان اغلب لباس‌هایی با الیاف مصنوعی می‌پوشد که تولید انبوه می‌شوند و به سرعت مصرف و دور انداخته می‌شوند. گابوت می‌گوید حدود 100 میلیارد دست لباس در سال تولید می‌شود که 2 برابر 20 سال پیش است. وی به گاردین گفت من در پروژه‌ای برای تمیز کردن رودخانه‌ها در شهر لستر کار می‌کنم و حدود 1/4 چیزهایی که از رودخانه بیرون می‌کشیم لباس است. بوتون مثال دیگری از این تکنوفسیل هاست. این ماده که در مقادیر عظیمی روی زمین وجود دارد به راحتی در طول تاریخ حفظ خواهد شد. این دو دانشمند در کتاب خود آوردند که شهرهای مانند نیورلان که در حال غرق شدن هستند احتمالاً تکنوفسیل‌های بوتونی عظیمی را برای نسل‌های بعدی به یادگار خواهند گذاشت. نیمی از نیورلان در حال حاضر زیر سطح دریا قرار دارد و گابوت و زالاسیویچ پیش‌بینی می‌کنند که این شهر که احتمالاً در اواخر قرن جاری میلادی به طور کامل غرق خواهد شد برای تبدیل شدن به یک تکنوفسیل عظیم آماده است و آسمان خراش‌ها، پایه‌های ساختمان‌ها و خطوط فاضلاب آن همگی برای قرن‌ها حفظ خواهند شد. با این حال فسیل ها تنها اشیاء باقی مانده از زندگی ما نیستند و همچنین ردپای فعالیت های ما نیز اثری عظیم بر جای میگذارد. به عنوان مثال بشر تاکنون بیش از 50 میلیون کیلومتر چاه‌های نفت و گاز حفر کرده و همچنین 1500 آزمایش هسته‌ای در زیر زمین انجام داده که آثار آن از لحاظ زمین شناسی خیره کننده خواهند بود. گابوت و زالاسیویچ میگویند این زخم‌های زیرزمینی تقریباً به طور کامل ماندگار هستند. این دو دانشمند هشدار می‌دهند که مقدار چیزهایی که بشر اکنون تولید می‌کند بیش از حد است و میلیون‌ها سال دوام خواهند آورد. این دو در کتاب خود از خواننده دعوت می‌کنند که پیش از خرید هر چیزی از خود بپرسند که آیا واقعاً به آن نیاز دارند یا خیر.
پرسش بسیار مهمی رو مطرح کرد همکارم اردشیر طیبی. اما با پایان گزارشون به نیمه دوم ایستگاه 19 رسیدیم. همچنان ازتون سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید و در 30 دقیقه پیش رو هم شنونده ما باقی خواهید موند. یک بار دیگه همکارم حمید فاطمی در استدیوست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با درود مجدد شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه 7 اسفند ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در دست کم 18 استان کشور از جمله استان تهران تعطیل خواهند بود و بانک‌ها به صورت شعب منتخب کار می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین امروز دوشنبه مدارس 25 استان کشور تعطیل بود. تعطیل مدارس و ادارات در ایران در ماه‌های اخیر بارها تکرار شده و مقام‌های دولتی دلیل آن را مدیریت کمبود انرژی و سرمای هوا و مقابله با آلودگی هوا عنوان کردند. 58مین اجلاس حقوق بشر شورای سازمان ببخشید 58مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو روز دوشنبه کار خود را با سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان آغاز کرد. این دو مقام عالی سازمان ملل در سخنان خود هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در خطر پایمال شدن است و جهان با خطر بازگشت دیکتاتورها روبروست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه در گفتگوی تلفنی با فردریش مرتز رهبر حزب محافظه‌کار آلمان ضمن تبریک پیروزی حزب او در انتخابات ابراز امیدواری کرد که با او دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مرتز در این گفتگو اظهار داشت که بنیامین نتانیاهو را برای یک دیدار رسمی به آلمان دعوت خواهد کرد. این دعوت به رغم حکم دیوان کیفری بین المللی صورت می‌گیرد که برای نخست وزیر اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی حکم بازداشت صادر کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تلگراف پیش بینی کرد که ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب سال 1357 است. در این مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد، او گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار است و بخش چشمگیری از نیروهای نیابتی خود را از دست داده و به سرعت دارد اقتدار خود را حتی در میان حامیانش از دست می‌دهد. رضا پهلوی افزود در این شرایط دریچه حیاتی باز شده که ممکن است فقط چند ماه باز بماند و به همین دلیل اکنون وقت عمل است. در خبری دیگر، در آستانه چهارمین سال حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار تبادل گسترده اسیران جنگی با روسیه شد. او روز دوشنبه در نشستی با رهبران اتحادیه اروپا در کیف این پیشنهاد را مطرح کرد و آن را گامی برای ایجاد اعتماد دانست، اما همزمان نسبت به امکان مذاکرات صلح با روسیه ابراز تردید کرد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در جریان سفر به ترکیه تاکید کرد که مسکو تنها زمان درگیری‌ها را متوقف خواهد کرد که مذاکرات به نتیجه‌ای برسد که برای روسیه مطلوب باشد.
مهمترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه و یک هفته پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در عربستان سعودی به تهران سفر می‌کند تا با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که نزدیکی دوباره میان واشنگتن و مسکو نگرانی‌ها را از اینکه ایران به ابزار معامله پوتین با ترامپ تبدیل شود افزایش داده. احتمالی که به ویژه با عدم تمایل مقام‌های حکومت ایران برای مذاکره با ایالات متحده پررنگ‌تر هم می‌شود. بشنویم از سعید جعفری.
وزیر امور خارجه روسیه قرار است روز سه‌شنبه به تهران بیاید و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفتگو کند. سرگئی لاوروف که پیشتر و روز دوشنبه در آنکارا با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده بود، احتمالاً در خصوص موضوعات متنوعی همچون مسائل منطقه، شرایط در سوریه و همچنین آینده تعاملات میان تهران و مسکو با مسئولان حکومت ایران رایزنی خواهد کرد. لاوروف در ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای خود بیشتر بر موضوعات مربوط به پایان جنگ اوکراین و شرایطی که کرملین برای این منظور در نظر دارد تاکید کرد. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش پوتین قرار داده است. دو کشور همچنین به تازگی یک توافقنامه جامع راهبردی به امضا رساندند که به گفته دو طرف باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو خواهد شد. سیاست ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین باعث شد تا تحریم‌های بیشتری از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده علیه تهران وضع شود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، کاخ سفید تلاش‌های گسترده‌ای را در زمینه گفتگو با مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام داده است. مسئله‌ای که باعث شده برخی از تحلیلگران در ایران از احتمال قرار دادن ایران بر میز مذاکرات مسکو و واشنگتن ابراز نگرانی کنند. سابقه روابط روسیه با ایران، بدعهدی‌هایی که این کشور در پایبندی به توافقات خود با جمهوری اسلامی انجام داده و همچنین انزوا و عدم تمایل مقام‌های حکومت ایران برای گفتگوی مستقیم با ایالات متحده باعث شده تا فعالان سیاسی و تحلیلگران از احتمال تبدیل ایران به ابزار چانه‌زنی و معامله پوتین در مذاکره با دونالد ترامپ ابراز نگرانی کنند. در سالهای اخیر عدم تمایل ایران برای گفتگو با ایالات متحده در مسیر مذاکرات احیای برجام موجب شده بود تا روسیه به جای ایران با طرف آمریکایی گفتگو کند و در نهایت پس از ادوار مختلف مذاکراتی آن تلاش‌ها بی‌نتیجه به پایان رسید. با وجود ابراز تمایل چندین باری دونالد ترامپ برای گفتگو و توافق با ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند که هیچ مذاکره‌ای با دولت او نخواهند داشت. اتفاقی که احتمالاً باعث خواهد شد دیگران به جای تهران درباره سرنوشت ایران مذاکره کنند.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما تا الان چندین بار تکرار کردیم که سه سال، یعنی امروز سالگرد سومین سالگرد تهاجم گسترده روسیه به خاک اوکراین هستش و سه سال از اولین تهاجم میگذره. تهاجمی که حاصل اون ویرانی ده‌ها شهر و مهاجرت اجباری میلیون‌ها آواره اوکراینی است. در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ ویرانگر آغاز شده، اما درگیری‌ها همچنان ادامه داره. گزارشی بشنوید از همکارم رویا ملک.
خانه ها، مدارس و بیمارستان های ویران شده، شهرهای خالی از سکنه و تلی از خاک. این همه آن چیزی است که می توان از تصویر ماهواره اوکراین دید، حاصل جنگی که این روزها سه سال از آن می گذرد. جنگی که خطوط جغرافیایی را تغییر داد و ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت. پژوهشگران حقوق بشر میگویند سال گذشته میلادی، سال 2024، 576 مرکز آموزشی در اوکراین تخریب یا آسیب دیدند. به گفته آنها این میزان بیش از دو برابر سال 2023 است. سازمان بین‌المللی نجات کودکان هم اعلام کرده هزاران کودک در اوکراین هنوز به صورت آنلاین یا در کلاس‌های زیرزمینی آموزش می‌بینند. یک معلم در کیف می‌گوید:
این کودکان بالغ‌تر شدند. اونها با شرایطی مانند جابجایی مداوم، شاید از دست دادن عزیزان و تغییر خانه از جایی به جای دیگه مواجه شدند. و البته همه این شرایط بر وضعیت روحی و روانی آنها تأثیر داشته. بچه‌ها مضطرب‌تر شدند.
بانک جهانی، دولت اوکراین، کمیسیون اروپا و سازمان ملل متحد آخرین ماه سال میلادی 2024 ارزیابی کردند که از زمان حمله تمام عیار روسیه به خاک اوکراین از هر 10 خانه بیش از یک خانه آسیب دیده یا کاملا تخریب شده است. آنها بازسازی این کشور را نیازمند 486 میلیارد دلار هزینه دانستند. حالا یک مقام اوکراینی گفته این کشور برای بازسازی باید تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کند. اما بنابر آمار این کشور حداقل 4.5 میلیون نیروی کار کم دارد. هفته گذشت مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا می‌خواهد با سرمایه‌گذاری در اقتصاد اوکراین از جمله مشارکت‌های مشترک در معدن سهمی در استقلال بلند مدت این کشور داشته باشد. به گفته وزیر امور خارجه دولت آمریکا این اقدام به واشنگتن کمک می‌کند تا میلیاردها دلاری که در اوکراین خرج کرده بازگرداند. مارک روبیو گفته بخشی از این پول بار دیگر به اوکراین باز خواهد گشت تا تمام خرابی‌های ایجاد شده در آنجا بازسازی شود. بازسازی کشوری که به گفته کمیساریایی عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نزدیک به 6.5 میلیون شهروندش با حمله روسیه به خاک اوکراین مجبور به کوچ شدند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما طی 3 سال تهاجم گسترده نظامی مسکو علیه اوکراین، نیروهای روسیه تقریبا 11% کل قلمرو اوکراین را تحت کنترل خود درآوردند. این میزان حدوداً برابر با مساحت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. در این مدت صدها هزار نفر هم کشته و زخمی شدند. نه دولت روسیه و نه دولت اوکراین آمار رسمی در این زمینه منتشر نمی کنند. در این حال در روسیه دسترسی به اکثر پایگاه هایی که اطلاعات رسمی را منتشر می کنند از 3 سال پیش مسدود شده. اما خبرنگاران تحقیقی با استناد به منابع باز و شبکه‌های اجتماعی اسامی بیش از 95 هزار نظامی روس و 70 هزار نظامی اوکراینی که در 3 سال جنگ زخمی شدند را منتشر کردند. همزمان بخش روسیه رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد به پایگاه داده‌های اداره کل پزشکی وزارت دفاع روسیه دسترسی پیدا کرده که ثابت می‌کند تهاجم روسیه علیه اوکراین خونبارترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم است. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این مورد میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید که مطلبی با همین عنوان در اون منتشر شده، اطلاعات فاش شده بیش از 160 هزار زخمی روسیه در جنگ اوکراین. اما برگردیم به سفر آقای لاوروف به تهران. قرار هستش که وزیر خارجه روسیه فردا وارد تهران شود، کشوری که نه تنها مرز آبی مشترک با روسیه دارد بلکه در طول جنگ ایران نشان داد که می‌خواهد جایگاه خود را تا متحد روسیه ارتقا ببخشد. اما آیا موفق بوده؟ این پرسش رو با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی در ایتالیا، در میون گذاشتم.
روسیه مشخصا در قبال اوکراین یک ضعفی رو در ارتش خودش، در نیروی نظامی خودش حس می‌کرد و این باعث شد که در پی این باشه که یک استراتژی رو تدوین کنه که با اون استراتژی بتونه یک فشار مالی مضاعفی رو نه تنها بر اوکراین بلکه بر جبهه ناتو که حامی اوکراین هست هم وارد کنه. برای این کار اومد دست زد به استفاده از جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر غیر منطقی و از اونها تسلیحاتی رو دریافت کرد، خصوصا پهپادهایی رو دریافت کرد که علارغم اینکه این پهپادها چند هزار دلار بیشتر برای ساختشون هزینه نمیشه، نیاز به ادوات نظامی دارن که بین چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار برآورد میشه قیمتشون برای ساقط کردن این پهپادها. در چنین شرایطی بود که روسیه دید از این راه میتونه یک عدم توازن اقتصادی رو تحمیل کنه به جبهه ناتو و دقیقاً هم همین کار رو انجام داد و در این حال یک پوان مثبت دیگری که این قضیه برای روسیه داشت این بود که باعث شد که ایران به مراتب ایزوله تر از قبل بشه، در انزوای بیشتری قرار بگیره و در نتیجه این انزوا نتونه جای خالی روسیه رو در بازارهای انرژی خصوصا بتونه پر کنه و همچنین نتونه روابطی رو با کشورهای دیگه برقرار کنه که این روابط بتونن در کوتاه مدت و میان مدت منافع روسیه رو به خطر بندازن.
پس به این ترتیب چه نتیجه‌ای داشته این حمایت ایران و فروش پهپادهای ایرانی به روسیه وقتی که ایران نتونست از این فرصت برای خودش استفاده کنه؟
خب مسئله اینه که شما خیلی منطقی دارید به ماجرا فکر میکنید. جمهوری اسلامی اینطوری منطقی نگاه نمیکنه به ماجرا، بلکه دچار اشتباهات استراتژیک بسیار بسیار بنیادین و خطرناکی میشه، از جمله اینکه به عنوان مثال خودش رو متحد استراتژیک روس‌ها معرفی میکنه و این در حالیه که در سندهای همکاری بین روسیه و ایران هرگز به لفظ متحد استراتژیک کار برده نشده، استفاده نشده به هیچ عنوان، علارغم اینکه به عنوان مثال شما در روابط بین روسیه و کره شمالی، روسیه و چین میبینید که فرم اتحاد حتی از نظر قانونی هم متفاوته. جمهوری اسلامی برای پروپاگاندا، برای اینکه بگه ما متحد روسیه هستیم در گام اول چنین خطی رو مرتکب شد. و مسئله دوم و سومی که پیش میاد مربوط میشن به این تسلیحاتی که جمهوری اسلامی فرستاد به روسیه، برای اینکه در بعد دوم جمهوری اسلامی ابتدا یک زمینی رو پیدا کرد برای اینکه بتونه تسلیحات خودش رو آزمایش کنه، کما اینکه ما شاهد بودیم در قبال پهپادهای شاهد دست به تغییر در مهندسی این پهپادها میزنه در دوره ابتدایی جنگ روسیه علیه اوکراین. و در بعد سوم این که به دنیا بگه ما امکان این رو داریم تسلیحاتی تولید کنیم که شما با استفاده از اون بتونید یک فشار اقتصادی تحمیل کنید به حریف و طرف مقابل خودتون و یک بازاری رو برای تسلیحات خودش پیدا کنه.
و دقیقاً در این شرایط، یعنی یک روز بعد از سومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، فردا آقای لاوروف قرار هستش که در تهران با آقای عراقچی دیدار بکنه. فکر میکنید در این دیدار چه سیاست‌هایی قرار هست مطرح بشه، مخصوصا با شرایط جدیدی که در میدان جنگ بین اوکراین و روسیه وجود داره و فشار بر اوکراین برای تن دادن به صلح روز به روز بیشتر میشه؟
خب میشه گفت این شرایط همونقدر که برای اوکراین نگران کننده است، برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. اوکراین از این میترسه که در بخشی از سرزمین‌های خودش رو از دست بده بدون اینکه بتونه به یک صلح پایدار دست پیدا کنه. جمهوری اسلامی از این میترسه که زوالش قطعی و حتمی بشه، با به نوعی میشه گفتش که عدم حمایت روسیه از جمهوری اسلامی. و دلیل اون هم این هست که اگر روسیه به اون اهداف سیاسی و نظامی که در اوکراین داره برسه، این باعث نزدیک شدن واشنگتن دی سی و مسکو خواهد بود. کاخ سفید و کرملین به هم نزدیک خواهند شد و این احتمال رو به شدت افزایش میده که روسیه بخواد از جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت چشم پوشی کنه به عنوان یک کارت بازی، چون جمهوری اسلامی هم تا اینجا نقش خودش رو اونطور که باید و شاید انجام داده برای روسیه. و وقتی شما در نهایت نگاه میکنید به سیاست‌های نو استعمارگرایانه که کشورهای مثل روسیه و چین در قبال ایران اتخاذ کردند، به این نتیجه میرسید که عملا حذف ایران به عنوان یک کارت بازی هزینه چندانی برای اونها نداره. این بزرگترین نگرانی در تهران هست، در رژیم آیت الله ها هست در حال حاضر و مشخصا دارن سعی میکنن ضمانتی رو از روسیه بگیرن و به نوعی دست به یک نوع التماس استراتژیک بزنن برای اینکه روس‌ها اونها رو رها نکنن.
با شاهین مدرس تحلیلگر مسائل امنیتی در ایتالیا گفتگو کردم. امروز رو در حالی پشت سر میگذاریم که بیش از 20 استان کشور به دلیل آنچه که سرمایه شدید و کمبود انرژی خوانده شده تعطیله. قرار این سرما فردا هم مردم رو در بسیاری از استانها خانه نشین بکنه. این در حالیه که تاکنون بارها کارشناسان نسبت به نتایج این تعطیلی ها هشدار دادند. ساعتی پیش در گفتگو با داریوش معمار خبرنگار ساکن آلمان این پرسش رو مطرح کردم که این تعطیلی ها چه تأثیری بر مردم خواهد داشت.
تأثیر تعطیلی ها از دوره کرونا تا امروز در چندین بخش قابل توجه است. بخش اول در حوزه مشاغل تولیدی و کسب و کارهای خرد هست که این تعطیلی ها آسیب خیلی زیادی بهشون زده، باعث ورشکستگی، باعث از بین رفتن صرفه تولید به خصوص در مشاغل خرد در ایران و طبیعتاً افزایش بیکاری، افزایش مشاغل کاذب و از این دست در کشور شده. تأثیر دوم پایین اومدن کیفیت آموزش در ایران هست. این شما اگر به آماری که وزارت آموزش پرورش و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در ایران میدن نگاهی بیاندازید، میبینید که افت تحصیلی در دانش آموزان به خصوص دانش آموزان مقاطع متوسطه بسیار بسیار چشمگیره. در مقطع ابتدایی گفته میشه که یادگیری دانش آموزان حتی در سطح یادگیری خوانداری و نوشتاری با مشکلات عدیده و قابل توجهی مواجه شده و همه اینا حاصل بخشی از این سیاست هاست که در چارچوب تعطیلی ها دولت به بهانه های مختلف در نظر میگیره و اعلام میکنه و اینها میگن به صورت گسترده بر ارکان مختلف جامعه تأثیر جدی داشته.
با عنوان نمونه یک هفته در بهمن ماه رو اگر بخوایم انتخاب بکنیم که البته هفته پر تعطیلی بوده، شنبه 20 بهمن تعطیل بوده، یک شنبه 21 بهمن ادارات و بانک‌ها کار می‌کردند. دو شنبه 22 بهمن خب تعطیل رسمی بوده. سه شنبه ادارات کار می‌کردند. چهار شنبه 24 بهمن تعطیل، پنج شنبه 25 بهمن نیمه تعطیل، جمعه تعطیل آخر هفته، شنبه 27 بهمن تعطیل. یعنی در فاصله یک هفته ادارات، بانک‌ها، مدارس فقط دو روز کار کردن. این چه خسارت اقتصادی میتونه برای دولت مسعود پزشکیان به بار بیاره؟
بخشیش از محل بهره‌وری صنایع و تولید از بین میره، بخشی دیگه از محل بار مضاعفی که به این صنایع وارد میشه برای جبران بخشی از هزینه که نمیشه از اونها صرف نظر کرد، با اون از بین میره. یعنی مثلا وقتی شما یک کارگاه تولیدی دارید در یک ماه مثلا 15 روز تعطیل هست، شما خب تولید نمی کنید، ولی آیا میتونید بیمه یک کارگر رو ندید؟ آیا میتونید حقوقش رو ندید؟ آیا میتونید مالیاتش رو ندید؟ بخش دیگه سهم بازرگانیه. شما ببینید وقتی مراکز دولتی بارها تعطیل هستن، خب اقتصاد کشور دچار مشکل میشه. بخش بازرگانی برای انجام امور جاری خودش با مشکلات عدیده مواجه میشه. بانک‌ها تعطیلن، بخش‌های دولتی که مسئول صدور مجوزها، پیگیری امور هستن، در یک اقتصادی که تا بن دندان دولتی هست اونا تعطیل هستن و این تعطیلات اجباری خب هزینه‌های بسیار زیادی به مجموعه زنجیره بازرگانی، صنعت و تولید در ایران وارد می‌کنه. یک مثال کوچیک بزنم از تبعاتش، و اون هم این هست که ببینید برای جبران این ضررهای مالی مثلا صنایع به خصوص صنایع کوچیک ناچار به تعدیل نیرو میشن. خب این هم یه بخشی از تبعات این میزان از تعطیلی در برنامه‌های دولت هست. در نهایت اینکه اون رشد ناخالص داخلی کشور که قرار بوده از برنامه 4 تا 6 بالاخره محقق بشه، یک بخشیش که محقق نخواهد شد قطعاً تحت تاثیر همین سیاست‌های دولت در خصوص تعطیلی به بهانه‌های مختلف، آلودگی هوا، نمی‌دونم ناترازی انرژی و از این دست است.
شما این تعطیلی‌ها رو بهانه می‌دونید. چرا باید دولت از بهانه‌ها استفاده کنه برای تعطیل کردن استان‌های مختلف کشور؟
همه چیز در مملکت ما امنیتی شده. یعنی شما نگاه بکنید، شرایط اقتصادی که در یک وضعیت و تنگنای خاص قرار گرفته، دولت سراغ هر کی میره امنیتیه. میگن آقا ناترازی انرژی، قطعی برق، خب این ناشی از مشکلات نیروگاهیه، بخشش ناشی از سوء استفاده بخشایی از حاکمیت از ماینرها برای تولید رمز ارز، نمیدونم فلان بیساره. خب چیکار بکنیم؟ تعطیل بکنیم صنایع رو، کشور رو تعطیل بکنیم. چرا؟ اگر تعطیل نکنیم چی میشه؟ این قطعی برق در مصارف خانگی یا گاز در مصارف خانگی افزایش پیدا میکنه، این باعث تولید نارضایتی میشه، مسئله امنیتی، شرایط کشور امنیتیه، ممکنه جامعه دچار آشوب بشه. در خصوص موارد مختلف هم همین. یعنی الان بزرگترین انگیزه ای که دولت مطرح میکنه و حاکمیت مطرح میکنه، انگیزه های امنیتی و تلاش برای آرام نگه داشتن یک جامعه ملتهبه که مشکلات عدیده و زیادی داره، و این مسئله میتونه به اضافه اون مشکلات تولید یک شرایط یا یک بحران بکنه.
با داریوش معمار خبرنگار ساکن آلمان گفتگو میکردم. اما همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی بر روی اینستاگرام رادیو فردا این پرسش رو مطرح کردن و از شما خواستن نظر بدید که در روزها و ماهای گذشته قطع برق و گاز باعث اختلال در زندگی مردم شده، تجربه شما از قطع مکرر برق چیست؟ یکی از مخاطبان برای ما نوشته فقط 2 تو آسانسور موندم، ریموت پارکینگ کار نکرده، نتونستیم به کارمون برسیم و الان که تبریز روزها منفی 10 رو تجربه میکنه، 2 هم برق نداریم، سرما خورده ایم و رادیات ها مثل قطعه های یخ شدند. یکی دیگه از مخاطبان نوشته کرج 2 یه بار برق میره، تهران فکر کنم برق نمیره. البته به نظر میرسه که در واقع تهران هم برنامه‌های قطعی برق داره. یکی دیگه از مخاطبان نوشته فقط پول کارگر و کرایه و مالیات میدیم، با این وضعیت کار مونده گردنمون، به کی باید اعتراض کنیم؟ یکی دیگر از مخاطبان نوشته نه فقط اختلال، فساد اداری قضایی 10 افزوده شده و آسیب‌ها از حد برون است. مخاطب دیگری نوشته دخترم و نوه‌ام ماندند در آسانسور، بچه از ترس زهر ترک شده بود. و یکی دیگر از مخاطبان نوشته زندگی و کارمون به فنا رفته، کار من آنلاینه و مدام دچار اختلال و بی‌نظمی شدیم، طبقه 6 زندگی می‌کنیم، مدام در دردسریم، اینترنت هامون و وی پی آن VPN هامون هم مشکل دار میشن. کلن از فولاد هستیم و صبوری میکنیم. اما برخی از مخاطبان رادیو فردا هم با پیامگیر ما در واتساپ تماس گرفتن با این شماره 20420-725-970-30 و برای ما اینطور پیام گذاشتن.
همه میدونن پول میاره، دشمن میاره، دوست میاره و فلاکت میاره. هنگامی که برق قطع میشه، چون در داخل ساختمان ها آب به وسیله پمپاژ میشه، داخل لوله ها پر هوا میشه و هنگامی که برق برمیگرده و پمپ کار میکنه، مقدار خیلی زیادی آب باید هدر بره تا هوای داخل لوله ها تمام بشه و با توجه به کمبود آب، این هم یک مصیبت بیشتری ایجاد میکنه. خداحافظ.
سلام و درود بر دستاندرکاران رادیو فردا. اینجا برق ما هر روز از ساعت 9 صبح تا 11 یا اینکه غروبا از ساعت 6 تا 8 قطع میشه و اصلا به فکر ملت نیستن که چه بلای سرشون میاد. هر بار اینترنت رو قطع میکنن، برق رو قطع میکنن، خدا لعنتشون کنه. انشاءالله که واقعا یه معجزه بشه که این رژیم کثیف از این کشور پاکسازی بشه که همه جوره واقعا ملت رو نابود کرده.
شما هم اگر بخواید میتونید برای ما پیام بفرستید و به این سوال پاسخ بدید که این تعطیلی ها، تعطیلی مدارس، بانک ها، ادارات همراه با قطع برق و گاز بر زندگی شما چه تأثیری گذاشته؟ آیا درآمدتون تغییر کرده؟ بچه ها مدرسه نمیرن، با درس های عقب مونده اونها چی کار میکنید؟ زمانی که برق قطع میشه، با خاموشی کامپیوتر و یخچال و سرد شدن خانه ها چطور زندگیتون رو میگذرونید؟ یکی از مخاطبان رادیو فردا گفته بود که ریموت پارکینگ کار نمیکنه و خانوادش در آسانسور گیر کردن. آیا چنین مسائلی برای شما هم پیش اومده؟ با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره واتساپ ما رو یادداشت کنید. 20420-725-970-30. و اما روزنامه هم میهن چاپ تهران در گزارشی با اشاره به سیاست حمایت از جوانی جمعیت در کنار حذف غربالگری سلامت جنین نسبت به افزایش تولد نوزادان معلول هشدار داده. در بخشی از این گزارش آمده اگر 90% زنان باردار زیر 30 سال باشند و از هر 1500 زایمان یک مورد سندروم داون باشد، با در نظر گرفتن 800 هزار تولد سالانه، عدد قابل توجهی از موالید با سندروم داون ثبت می شود. در همین زمینه دیدگاه دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک در آمریکا رو بشنوید.
بنا به گفته یک کارشناس وزارت بهداشت، با حذف یا محدود کردن تست‌های غربالگری شاهد افزایش تعداد متولدین مبتلا به سندرم داون در چند سال اخیر در ایران بودیم. نقش سندرم داون در بین علل ایجاد کننده ناتوانی ذهنی که در سالهای قبل به عنوان عقب ماندگی ذهنی شناخته می‌شد 15-20%. این رقم یعنی این که سندرم داون بیشترین علت ناتوانی ذهنی است. سندرم داون یا بیماری که به عنوان تریزومی 21 شناخته میشه، یه پدیده کاملا اتفاقی و تصادفیه که ارتباط بسیار قوی با افزایش سن مادر در زمان حاملگی داره. به طور مثال تولد نوزاد با سندروم دان در یک مادری که 40 ساله هستش حدود 1% هستش. برای این بیماری، برای غربالگری این بیماری، در 20 هفته اول بارداری یک آزمایش خون یا یک سونوگرافی به عنوان تست غربالگری میتونه انجام بشه. تست غربالگریش یک آزمایش خون از مادر هستش برای بررسی سطح یک پروتئین در خون مادر، یا یک سونوگرافی ساده و بررسی میزان مایع در پشت گردن جنین هستش. تست‌هایی هستن که کاملا غیر تهاجمی هستن. هدف از این تست‌های غربالگری در حقیقت تشخیص بیماری نیستش. هدف از اینها این هستش که احتمال خطر بیماری رو در جنین ارزیابی بکنه، و اگر این احتمال خطر بالا باشه در یک جنین، اون زمان بایستی تست‌های تشخیصی صورت بگیرن. سوالی که هستش، آیا حذف این تستای غربالگری میتونه منجر به افزایش متولدین سندروم دان بشه؟ میتونم بگم بله، حتما. عدم این انجام این تستا به خصوص در مادران با سن بالا یا مادرانی که فرزند قبلیشون هم مبتلا به سندروم دان بودن، اگر این تستای غربالگری انجام نشه قطعا میتونه منجر به افزایش تعداد متولدین به سندروم دان بشه. انجام تستای غربالگری در دوران بارداری فقط محدود به سندروم دان یا تریزومی 21 نیست. این تستای غربالگری میتونه برای تریزومی های 13 و 18 هم مورد بررسی قرار بگیره، و یا اینکه با توجه به سابقه بیماری در پدر و مادر یا وجود یک فرزند مبتلای دیگر به یک بیماری دیگه، مثلا به دیستروفی، یعنی یک بیماری های عضلانی ژنتیکی ما داریم و یک فرد مبتلا رو در خانواده دارن، با انجام یک چنین تستای غربالگری میتونیم ریسک خطر رو در حاملگی های بعدی در فرزندان بعدی مورد بررسی قرار بدیم. حالا با حذف کردن این تستای غربالگری که شامل حالا تریزومی 21 میشده و بیماری های دیگه، ما شاهد افزایش متولدین منجر به این بیماری ها خواهیم شد. هدف از حذف این تست ها، تستای غربالگری، در حقیقت افزایش متولدین بوده، افزایش جمعیت بوده و جوانسازی جمعیت بوده، ولی غافل از این که افزایش جمعیت به چه قیمتی صورت میگیره، به قیمت متولد شدن کودکانی، نوزادانی با نقص های ژنتیکی بیشتر در جامعه.
نقطه نظرات دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک در آمریکا، رو در مورد حذف غربالگری سلامت جنین در ایران میشنیدید. اگر همچنان شنونده ما از طریق رادیو یا پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام هستید، همچنان از شما سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما اینجا وقت دارم تا یادآوری کنم که علاوه بر شبکه‌های سنتی که تا به حال خبرها رو دنبال می‌کردید، مثل اینستاگرام یا تلگرام، از این به بعد می‌تونید با عضو شدن در کانال رادیو فردا در واتساپ هم تازه‌های ایران و جهان و ویدئوهای خبری روز در کانال واتساپ رادیو فردا رو هم دنبال کنید. شماره واتساپ رادیو فردا رو یک بار دیگه سریع اعلام می‌کنم: 2420 725 970 30. با ما بمانید.